ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف می گوید مذاکرات پیشرفت خوبی داشته، اما طرفین هنوز به نقطه پایان نزدیک نشدند. 3 مأمور انتظامی در خوزستان کشته شدند. القاعده با حمله به زندان مرکزی شهر المکلا 300 زندانی را آزاد کرد. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به خبرنگاران گفت مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و امید رسیدن به راه حل‌ها بالاست، اما طرفین هنوز به نقطه پایان نزدیک نشده‌اند. محمد جواد ظریف در لوزان سوئیس در پاسخ به خبرنگاران درباره امکان تمدید دوباره مذاکرات گفت ان شاء الله فردا در تهران هستیم. آقای ظریف همچنین گفت امیدوار است کارها به خوبی پیش برود و تا آخر امروز امکان اطلاع رسانی رسمی باشد، اما هنوز به گفته او بیانیه آماده نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف گفت اگر کارها خوب پیش برود، قرار است بیانیه مشترکی توسط او و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر شود، اما هنوز نیاز است بین گروه 5 به علاوه 1 و اعضای طرف مقابل صحبت‌هایی بشود. وزیر خارجه ایران گفت اگر در تیر ماه ایران و 5 به علاوه 1 به توافق برسند، آن توافق برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در حمله افراد ناشناس به یکی از ایستگاه‌های موقت نیروی انتظامی در شهرستان حمیدیه در غرب اهواز که برای تعطیلات نوروزی در نظر گرفته شده بود، 3 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. معاون فرمانده نیروی انتظامی خوزستان با اعلام این خبر گفت که این 3 نفر ساعت 3 بامداد پنجشنبه کشته شدند و نیروهای امنیتی و انتظامی در حال بررسی موضوع و شناسایی عاملان هستند. گروه القاعده روز پنجشنبه با حمله به زندان مرکزی شهر المکلا در جنوب شرقی یمن حدود 300 زندانی را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها یکی از سرکردگان القاعده که 2 سال پیش بازداشت شده بود نیز آزاد شد. بر اثر حمله القاعده به زندان مرکزی المکلا چند نفر از نگهبانان کشته و زخمی شدند. در همین حال با وجود حملات عربستان سعودی و متحدانش به مواضع شبه نظامیان حوثی، حملاتی که از هفته پیش آغاز شده، نیروهای شورشی روز پنجشنبه به داخل شهر عدن نفوذ کردند. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 44 نفر در درگیری‌ها در شهر عدن خبر داده است. شاهدان به خبرگزاری فرانسه گفتند که تانک‌ها و جنگنده‌های حوثی‌های تحت حمایت ایران و نیروهای ارتشی وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن، تلاش کردند به کاخ ریاست جمهوری برسند. از سوی دیگر عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد یکی از سربازانش در درگیری در نزدیکی مرز یمن کشته شده و 10 سرباز سعودی زخمی شدند. این نخستین تلفات عربستان سعودی از زمان آغاز حمله علیه حوثی‌های یمن است. شورشیان اسلامگرای سومالی موسوم به الشباب مسئولیت حمله به دانشگاهی در کنیا و به گروگان گرفتن دانشجویان آن را بر عهده گرفتند. در این حمله مسلحانه دست کم 14 نفر کشته شدند. سخنگوی گروه الشباب به خبرگزاری رویترز گفته که افرادی که به دانشگاه گاریسا در شمال شرقی کنیا حمله کردند، مسلمانان را آزاد کرده و تنها دانشجویان و کارمندان مسیحی را به گروگان گرفتند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. برخی از منتقدان دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار دادند که گزارش‌های غیررسمی که از متن توافقنامه احتمالی هسته‌ای در لوزان به آنها رسیده نشان می‌دهد که از خطوط قرمز و خواسته‌های جمهوری اسلامی عبور شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1، برخی از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی نسبت به برخی از بندهای توافقنامه‌ای که ممکن است از سوی مذاکره کنندگان ایرانی مورد پذیرش قرار بگیرد هشدار دادند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری تسنیم میگوید استراتژی جمهوری اسلامی از ابتدا این بوده که توافق باید در یک مرحله و در یک متن انجام شده و استفاده از تفاهم سیاسی به جای توافق سیاسی مشکلی را حل نمی کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماهای گذشته گفته بود تحریم ها باید یک جا برداشته شود و همچنین با توافق هسته ای دو مرحله ای مخالف است.
اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن. اینکه کلیات رو جداگانه چیز کنن و بعد بر اساس اون کلیات که یه چیزای مبهمی است، تفسیر پذیر است، تعویل پذیر است، بعد برن سراغ جزئیات، نه، این منطقی نیست.
حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان به خبرگزاری فارس میگوید اگرچه هنوز گزارش رسمی روند مذاکرات هسته‌ای منتشر نشده، ولی به تعبیر او برخی اخبار غیر رسمی حکایت میکند که این توافق با آنچه مورد نظر جمهوری اسلامی است فاصله داشته و در آن خطوط قرمز ترسیم شده رعایت نشده است. مدیر مسئول روزنامه کیهان از لغو بخشی از تحریم‌ها، باقی ماندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و دو مرحله بودن توافق را از جمله مواردی دانسته که به تعبیر او خط قرمز نظام جمهوری اسلامی را رد کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی درباره انتقاد اصولگرایان از توافق احتمالی هسته‌ای میگوید
مجموع شواهد نشون میده که جناح تندرو ایران که ذاتاً مخالف هر گونه توافق هسته‌ای یا حتی گفتگوهای هسته‌ای است، حداقل فعلا منزوی و منفعل شده. کسانی که تا دو سال قبل حتی خاموش کردن یک سانتریفیوژ رو به معنای از بین رفتن انقلاب و عزت ملی میدانستند، الان عملا در حال بهانه‌گیری‌های جزئی هستند و حرف خیلی جدی ندارن. اما این موضوع دو مرحله‌ای بودن توافق، چون موضع اعلام شده آقای خامنه‌ای است، زمینه کافی رو فراهم می‌کنه که این جناح هم بتونه در قالب قرقرهای سیاسی و هم حملات سیاسی پارتیزانی جایگاه فعلی خودش رو در ساختار قدرت ایران حفظ کنه و به حملات خودش هرچند ضعیف به دولت آقای روحانی ادامه بده.
در ماه‌های گذشته هم برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی از جمله حجت الاسلام محمود نوویان در یک سخنرانی که در فضای اینترنت هم منتشر شد مدعی شده حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به آیت الله خامنه‌ای برای پذیرش توافقنامه هسته‌ای فشار می‌آورند.
رفته پیش آقا چند جلسه فشار آورده، گفته از خطوط قرمز باید عدول کنی، تنازل کنی. آقا چند بار جوابش داد؟ گفت یعنی چی؟ تحریم ها چی میشه؟ مگه نمیگید ما رفتیم مذاکره کنیم برای رفع تحریم ها؟ حالا داره باربر آقا توجیه میکنه در دفاع از کی؟ دفاع از جان کری و اوباما. برگشته به آقا میگه که خب جان کری و اوباما که زیاد تو آمریکا قدرت ندارن، مشکلشون کنگره است، آخه ما باید اینا رو درک کنیم. ببینید از کی داره دفاع میکنن؟ آقا برمیگرده میگه به اینا، میگه بابا اینا مشکل ایناست، به ما چه ربطی داره؟ انعطاف لازم رو انجام دادیم ما. دید خودش نمیتونه آقا رو چی کنه؟ رفته یکی دیگه همین اسمش آورده اینو فرستاده و من ناراحتم، اینو شنیدم از موضع بالا با آقا صحبت کرده. دیدی چی نمیشه؟ رفته پشت تیبون گفته باید رفراندوم کنید. میدونی یعنی چی؟ یعنی محکم میخوام بزنیم تو دهنه رهبری.
عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران در گفتگویی با شبکه دولتی تلویزیون ایران گفته است ما با برچیده شدن بلادرنگ تحریم‌های مالی، نفتی و بانکی اصرار داریم و برای تحریم‌های دیگر لازم است تا چهارچوبی پیدا کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 18:08:35 است به وقت ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. دست کم 54 نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی ماهیگیری روسی در دریای اوخوتسک در شرق دور این کشور جان باختند. به رغم حضور صدها مأمور امدادرسان در محل سانحه، هنوز سرنوشت شماری از سرنشینان مشخص نیست و با توجه به شرایط بد آب و هوا امید زیادی برای زنده بودن آنها باقی نمانده. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از وقوع این حادثه مراتب تسلیت دولت و ملت ایران را به روسیه اعلام کرده است. گزارشی در این باره میشنوید از آنا رایسکایا.
صبح پنجشنبه به وقت محلی کشتی ماهیگیری روسی با نام دالنی واستوک در دریای اوخوتسک در 250 کیلومتری بندر ماگادان غرق شد. این منطقه در شمال اقیانوس آرام بسیار سرد و عمدتاً خالی از سکنه است. دمای آب نزدیک 0 درجه، سرعت باد 9 متر بر ثانیه و موج به ارتفاع 1.5 متر شرایطی است که در آن عملیات امدادرسانی با حضور بیش از 1500 مأمور ادامه دارد. از 132 سرنشین کشتی غرق شده که بیشتر آنها تبع روسیه بودند و بقیه تبع میانمار، وانواتو، لیتوانی و اوکراین، 63 تن نجات یافتند. اما به دلیل سرمازدگی 10 نفر وضعیت وخیمی دارند. 15 تن نیز مفقود الاثرند. گزارش ها دلبر آن است که کشتی دالنی واستوک در کمتر از 15 دقیقه غرق شد. ایگر مارکوف، نماینده کمیته تحقیق روسیه، به تلویزیون دولتی این کشور گفت که پس از تکمیل عملیات امدادرسانی، تمام تلاش ها بر یافتن دلیل غرق شدن این کشتی متمرکز خواهد شد.
Для организации поиска и эвакуации пострадавших в лечебные учреждения.
نجات فرساندن ملوانان و خدمه کشتی به بیمارستان در اولویت است. اما همزمان تحقیق نیز آغاز شده و به محض دریافت مجوز پزشکان بازجویی از افراد نجات یافته را آغاز خواهیم کرد. محورهای مختلف را مشخص کرده ایم که اصلی ترین آنها سوراخ شدن کشتی در اثر برخورد با یخهای شناور و معلق شدن آن بر اثر بارگیری بار غیر مجاز ماهی در شرایط باد شدید است. امیدواریم که یافته های سازمان حوادث غیر مترقبه نیز برای تحقیقات ما مفید باشد.
در 40 سال گذشته در روسیه 120 کشتی از نوع دالنی واستوک به منظور ماهیگیری، فریز کردن سریع ماهی و نگهداری آن تا بازگشت به بندر ساخته شد. این کشتی ها بیش از 100 متر طول دارند. کشتی غرق شده 26 سال عمر داشت و پیشتر با پرچم لتونی حرکت میکرد. این نخستین بار نیست که دریای آخوتسک محل سانحه می شود. 4 سال پیش پس از غرق شدن یک سکوی حفاری روسی 53 تن کشته و تنها جسد 14 تن از آنها یافت شد. در همان سال همانجا یک کشتی ماهیگیری روسی با 23 سرنشین مفقود شد. همچنین اواخر سال گذشته میلادی در دریای برینگ مجاور محل سانحه کنونی کشتی ماهیگیری متعلق به کره جنوبی با 60 خدمه غرق شد که تنها 7 تن از آنها نجات یافتند. آن رئیسکای رادیو فردا.
شهر مرزی خوست در شرق افغانستان و در مرز این کشور با پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی شاهد خشونت‌های بسیاری هست، اما علاوه بر این خشونت‌ها و درگیری‌هایی که میان طالبان، نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان جریان داره، مردم ولایت خوست با یک بحران دیگر هم روبرو هستند و آنها می‌گویند که والی این شهر فاسده و باید از کار برکنار بشه. اهالی خوست از یک هفته پیش در حرکتی اعتراضی در اطراف خانه والی شهر تحصن کرده بودند، اما این تحصن صبح پنجشنبه به خشونت کشیده شد و در انفجاری انتحاری روی هم رفته 56 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سمیرا قرایی بشنوید.
در جریان یک انفجار انتحاری در شهر خوست در شرق افغانستان و در نزدیکی مرز این کشور با پاکستان حداقل 16 تن کشته و بیش از 40 نفر از جمله آقای همایون نماینده خوست در مجلس افغانستان زخمی شدند. یک فرد بمبگذار صبح امروز 13 فروردین در میان جمعیتی که برای تظاهرات به خیابان‌ها آمده بودند خود را منفجر کرده است. علت این تظاهرات اعتراض به سیاست‌های والی شهر خوست گزارش شده و همایون نیز یکی از ترتیب دهندگان این تظاهرات اعتراضی بوده است. از یک هفته پیش تا کنون اهالی خوست در نزدیکی خانه عبدالجبار نعیمی والی شهر خوست تجمع و تحصن کرده بودند. این افراد میگویند والی خوست متهم به فساد است و باید از کار برکنار شود. در زمان این انفجار والی خوست در خانه‌اش نبوده و در شهر کابل به سر می برده است. خبرگزاری آلمان به نقل از عبدالواحد پاتان معاون والی خوست وقوع این انفجار و زخمی شدن این نماینده مجلس را تایید کرده است. خوست یک شهر مرزی است و در سالهای اخیر شاهد خشونت‌های بسیاری بوده و نیروهای ناتو بارها در این منطقه مرزی دست به عملیات علیه طالبان زدند. روز 9 فروردین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تجمع صدها تن از اهالی خوست با حضور نمایندگان شوراهای ولایتی، نمایندگان جامعه مدنی، شوراهای قومی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بود. تظاهرات کنندگان به رادیو آزادی گفته بودند که تا زمان برکناری والی خوست به تحصن و تجمع ادامه خواهند داد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و طالبان نیز اعلام کرده که این انفجار کار آنها نبوده است.
با گزارشی که از سمیرا قرائی شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه خبرها و مجله محیط زیست رو از رادیو فردا خواهید شنید. از همراهی همه شما دوستان سپاسگزاریم. امیدواریم که روز 13 بدر خوبی رو گذرانده باشید و براتون لحظات خوبی آرزومندیم.